I guess they get pretty compelling. شیشه هشت هزار و چهارصد و چهار فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رفت رسیدیم به حکم اوراق مشارکت. عرض کردیم اوراق مشارکتی که با وکالت به عامل داده می شود و بانی و ناشر که برد با این پولا جایی پروژه ای را احداث کند، گفتیم مانعی نداره خرید و فروش این اوراق مشارکت، اشکالی ندارد، می توانند مردم بخرند و در اون پروژه هم به اندازه پولی که داده اند به نحو مشاع مالک میشن. و اینا را دیرو عرض کردیم. حالا بحث امروزمون در این است که اگر صاحبان اوراق مشارکت در ضمن عقد وکالت با ناشر اوراق اینجور شرط کنند که ناشر اوراق در سررسید اوراق اگر خودش اقدام بکند به خرید سهم مشاع صاحبان اوراق، یعنی میگه پایان 3 سال، پایان 10 سال، خود منی که اوراق رو منتشر کردم به قیمت روز سهام شما را میخرم و پول شما را در سررسید به قیمت روز پرداخت خواهم کرد، سهامتون رو میخرم. اگه این را تعهد کرده است که به قیمت کارشناسی سهام صاحبان اوراق رو میخرد، آمد و قیمت کارشناسی هم تعیین شد و به افرادم گفت هر سهمی به این مبلغ، یا سهم شما را طبق نظر کارشناس به این مبلغ خریدارم. قبلنم وکالت گرفته از اینا که من اگه خواستم برا خودم ور می‌دارم. حالا اعلام کرد من برا خودم برداشتم. آیا می توانند تو قرارداد اولیه صاحبان اوراق مشارکت شرط کنند که اگر شما سهام ما رو خریدی پولشو باید به ما سر رسید بدی، اگر سر رسید پول رو به ما ندادی بابت تأخیر هر روز یا هر ماه فلان مبلغ باید به ما چه بدهی؟ باید به ما دیر کرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تعدیه یا چی؟ یا این که بله به ما باید این روزی یا ماهی اینقدر خسارت بدی؟ آیا میتونن اینو پیش پیش شرط کنن تو قراردادشون یا نمیتوانن شرط کنن؟ گفتیم خدمت شما مفصل یه بحثی رو کردیم و اون بحث این بود که اصلا کی جایز است گرفتن خسارت و کی گرفتن خسارت و وجه التزام و تأخیر جایز نیست. گفتیم هرگاه گرفتن خسارت یا دیر کرد یا وجه تأخیر، اسمشو هرچی میخوای بذار، اون جایی که برد رو دین، یعنی شما از کسی طلب دارید طرف طلب شما رو نمیداد، شما بخواین بکشید رو طلبتون، میشد چی؟ میشه ربا و حرام. پس اگه تأخیر در پرداخت دینه، این میشه حرام و ربا، ولو شرط ضمن عقد باشد. این شرط ربوی است، از درجه اعتبار ساقطه، ولی گفتیم شرط فاسد مفسد عقد نیست، شرط باطل. اما اونجایی که دیر کرد، خسارت، وجه التزام و مانند آن، رو چی برد؟ برد رو فعل. یعنی آقای مهندس یه ساختمون قراره برا من بسازد، ساختمون رو گفته فلان تاریخ تحویل میدم، نداده. خیاطه گفته یه قبا برا من بدوزد، فلان تاریخ متعهد شده تحویل میدم، نداده. حاجی هادی قرار بود است یه مقاله، یه کتاب برا من بنویسد بیارد، فلان تاریخ تحویل بدد، تحویل نداده است. اینا میشه فعل. فعلی را در مدت زمان خاصی موظف بوده است، متعهد بوده است انجام بدهد و انجام نداده است، آیا می توانم وجه تأخیر بگیرم؟ با یعنی فرض بفرمایید که بله، آقای احمدی که یه ختم قرآن دادن به آقای ایکس، بهش گفتن یک ماه باید خونده بشه یا دو ماهه، هر روز که تأخیر شد 100,000 تومن باید خسارت به من بدی. صحیح هست؟ بله. چرا؟ چون این خسارت بابت فعله، تأخیر در قرائت چی؟ ختم قرآن. قرائت ختم قرآن یه فعل دیگه. میتونن این رو بگذارن شرط کنن؟ بله. چرا؟ چون مثلا میخوان ختم قرآنشون در ماه مبارک انجام بشن. وقتی میخوان تو ماه مبارک انجام بشه، اگر این تو ماه شوال یا بفرمایید ذی‌القعد و ذی‌الحج تموم کند، که ثواب ماه رمضان ندارد. تو ماه رمضان میگه یه ختم قرآن، قرائت یک آیه ثواب یک ختم دارد، درسته یا نه؟ خطبه چی؟ شعبانیه. میگه یه آیه در ماه رمضان بخونی ثواب یه ختم قرآن داره. بیش از 6,000 آیه قرآن داریم، میخواد قرائت تو ماه رمضان تمام بشد و ثواب اون فراوان ماه رمضان بیاد رو ختم قرآنش. این میگه ولش کن، من ماه رمضان روزه برده، من را حال ندارم، شوال میخونم یا ذی‌القعد. چون میخواد این کار رو نکنه، براش وجه چه میگذاره؟ خسارت. دقت کردی؟ مانعی نداره. پس این قاعده کلی. حالا که این شد قاعده کلی، در این فرضی که خدمت شما گفتیم، الان این دیر کرد، این خسارت آمده رو پرداخت ثمن. وقتی کسی جنسی رو ور می دارد و مال رو تحویل می گیرد، ثمنش رو به صاحب جنس چیه؟ مدیونه، دینه، باید ادا کند. حالا در فرضی که ادا نکرد، به هر علتی نداشت که ادا کند، خب در این دین باقی میماند، مدیون باقی میماند. مدیون که باقی ماند، درسته؟ خب توجه کنید، رسول خدا اصحابشون رو وقتی می آوردن جنازه شون رو که نماز می بخوانن یه سوال می کردن: ال رفیقکم دینون، آیا این رفیق شما که جنازه شو آوردید من نماز بخوانم آیا مقروضه یا نه؟ اگر می گفتن بله یا رسول الله مقروضه، می فرمودن علیکم به رفیقکم، خدا دون برید نمازشو بخونید دفنش کنید، من نمیام خودتون برید. خب بله، دین اگه مدیون از دنیا رفته است میگفتن خودتون برید نماز بخونید، مگر یکی از اون رفقاش بگد چی؟ یا رسول الله دینه علیه، من دینشو ادا میکنم. وقتی میگفت یکی دینش به عهده من، او قام رسول الله، بلند میشدن حاضر میشدن بر نمازش. توجه فرمودی؟ بله، به هر دلیل. هر وقت پیغمبر شدی، حالا هر وقت که پیغمبر شدی، بله دیگه، گفت من به عهده میگیرم، بله دیگه، دیگه انتقال پیدا میکند به اینی که گفته من میدم، این باید بدهد، بله دیگه، این مدیونه، درست شد؟ وقتی میگه به عهده من ضامن شده برای پرداخت، دیگه دین میت منتقل میشد به ذمه این شخص، دیگه میت میشد بلا دین. او وقت روش نماز میخوندن پیغمبر. توجه فرمودی؟ البته این خودش یه چه بود آقای احمدی؟ این خودش یه شیوه ای بود، به خاطر اینکه مردگان مسلمان را پیامبر از دین چه بدد؟ نجات بدد. خب وقتی اینا دلشون میخواست پیغمبر نماز بخونه، پیغمبرم میفرمود اگه مدیونه من نمیام. او وقت یکیشون میدونستن، یکیشون میگفت یا رسول، یا دوتاشون یا سه‌تاشون میگفتن ما دینشو ادا میکنیم، همینقدر که میپذیرفتن اونا که دین رو بدن، پیامبر حاضر می شدن بر نمازش و در نتیجه میت چگونه از دنیا می رفت؟ بلا دین، دیگه دینی به عهدش نبود، چون اینا قبول کردن که ما می دیم دیگه. بلا شک، بلا شک، مگه تردیدی دارید؟ لذا اگر کسی خمس بدهکاره، از اون طرف دینم دارد و ماترکش و ماترک به اندازه دفع هر دو نیست، خمسشو باید بدیم یا دینشو؟ باریکالله آقای برکت، به این میگن بی سواد. چی؟ باید دینشو بدی، حق الناس مقدمه، جفتش دینه، قبول دارین؟ او دین مردمن، او دین به محمد و آل محمد است. فرق نداره، البلیت و ازا و امت تابت. خب داستان اینه آقا، دین مقدم است. اگه سفر حج نرفته، من مات بلا حجن مات یهودیان او نصرانی یا. خب باید براش حج بدم، ولی مدیون به مردمم هست. حج دین اللهه، اونی که به مردم بدهکاره دین الناسه. کدوم باید ادا بشد، حجشو بدن یا بدهکاری مردم؟ بدهکاری مردم باید بدن. حجشو دیگه پولی نیست، اگه کسی هست براش تبرو کند خیلی خوب، فبها. اگه نیست دیگه میماند و رحمت الهی. از چی؟ نه که نمیشد. لا الهه. اگه قرار است شما، لا الهه الا الله، اگه قرار است یه کسی به آقای مبصر مدیون باشد، فرض بفرمایید به منم مدیون باشد، حالا از مبصر داد از منو نداد، از من بری عزمه میشه؟ نه، چونو اهمه. بله، چونو اهمه. خودشون فرمودن که حق الناس اهم است، اون اول باید. من بعد وصیت یوصی بها او دین. ما ترک کی تقسیم میشد؟ دو تا آیه قرآن داریم که میگه من بعد وصیت یوصی بها او دین. اول چی جدا میشد، وصیت یا دین؟ پس چرا قرآن میگه اول وصیت تو هر دو تا آیه؟ در هر دو آیه اول میگه من بعد وصیت یوصی بها میت او دین، تو هر دو تا آیه وصیت و مقدمه بر دین کرده. و تمام فقها میگن دین مقدمه بر چیز وصیت. پس آیه چرا این کارو کرده؟ آیه نمیدونسته؟ خدا بلد نبوده؟ وجهش این است، وجهش این است، یاد بگیر، وجهش این است که مردم در روزگار گذشته غیر حالا بود است. مردم آبرو داشتند، چون آبرو داشتند خودشون دویون مورثشون را حساب و کتاب میکردن تا دینار آخر دویون را چی؟ پرداخت میکردن تا آبروشون چی؟ نرد. مثل روزگار گندیده ما نبوده است که خلق بی آبرو شده باشن، مال مردم رو بخورن و راست راست را برن. آبرو داشتن، میشستن دویون باباشون رو حساب میکردن، از ماترک پدر تا آخر دویون را میدادن که کسی به اینا نگد مال مردم خور، آبروشون نره. دین رو میدادن. وصیت چی؟ وصیت رو کسی نمیدونست که. وصیت یه صفحه کاغذی بود یا یه مطالبی بود که با شهود به این چی؟ ورثه خودش میت گفته بود در زمان حیات. این کاغذ کسی خبر ندارد. اینایی که در گوش اینا با شهود گفته بود کسی خبر ندارد. این دیگه با آبرو مربوط نیست. لذا دویون رو می دادن، وصیت رو چی؟ پشت گوش می انداختن، وصیت رو اعتنایی نمی کردن. وقتی که وصیت رو اعتنایی نمی کردن، این سر اون است که قرآن با چی شروع می کند؟ با وصیت. یعنی دین خودتون می دید، ولی وصیت هم باید اجرا بشه. وصیت رو هم باید اجرا کنید. بعد از انجام وصیت اوخ ما ترک چه بشد؟ تقسیم بشد. ذوق نیست اینه، من که گفتم به شما مردم آبرو داشتم، الان دیگه باش، حالا ذوق شما میخوای بگی خیلی مستحکمه. اگه بفهمی آقا دینشون رو میدادن، همین حالا هم آبرو دارا بی آبروها رو ول کنه، یادن بی آبروها اونا رو ولشون کن، بی آبرو کاش دین رو یه عده‌ای میدونن، اگه مردم بگن اینا مال مردم خورن آبروشون میره میدن، اما وصیت رو کسی نمیدوند. کی میدوند بابا تو چه وصیت کرد؟ بنابراین نسبت به انجام وصیت، چون دیگه آبروشون نمیرفت کوتاهی میکردن. قرآن میگه نه، وصیت هم باید انجام بشد، بعد انجام وصیت و دین اگر ما ترکی از میت موند کما فرض الله تقسیم بشه. نمیدونم، شایدم باشه، نمیدونم. اگر وصیتم نمی کرد دین رو باید می دادم. خب این وجه تأخیر رو اینجوری بگیرند. بله، مگر وصیت به خلاف شرع باشه؟ یا آقایی رو، خب بله، اگه راه باز باشه، قدرت انجام وصیت رو از لحاظ ما از خود مال میت بتونن انجام بده، تا یه سوم نافذ است، مازاد بر یه سوم اذن ورثه رو میخواد. یا آقایی را، بله، حالا اسمشون رو نیار، بردنش تو رودخونه، وقتی که رودخونمون آب داشت یادش بخیر، بردنش تو رودخونه شنا کنن رفقاش با خودش، تو رودخونه که بردن شنوش کنن، بردنش یه قسمتی که گود بود و شوخی شوخی اون وسط گرفتن و سرش رو زیر آب کردن. یخت سرش رو زیر آب میشناسین کی بود؟ آقای احمدی. یخت سرش رو زیر آب کردن و در آوردن، یه نفس کشید دوباره سرش رو زیر آب کرد، بهشم اینجوری وانمود کردن که میخوام تو رو همینجا بکشیم. مثل این که مرحوم آقای شمس‌آبادی را کشته، تو رو میخوام اینجا تو رودخونه بکشیم غرقت کنیم. حالا شوخی شوخی کار رسید به اینجا، نه به اینجا که میخوام بکشیم. نه اون سیدم میفهمید اینا دارن با شوخی میکنن و قصدی ندارن، ولی شوخی دارن میکنن، اما شوخی شوخی دارن آبش میدن دیگه تو رودخونه. دست شو برد بالا، تکون داد اینا، اردنش بالا، گفتن چی میگو؟ گفت یه وصیت داره، این وصیت رو میخوام بدون بکنم که این وصیتم رو شما اجرا کنید. خب اینا اردنش بالا از آبا، گفتن خیلی خوب وصیتت رو بکن که دیگه میخوام سرت رو زیر آب کنیم و خفت کنیم و بکشیمت، ولی وصیتت رو بکن تا ما وصیتت رو انجام بدیم. گفت وصیتم این است که من نذر کرده بودم چند تا ماتحت بدهم، حالا به شما وصیت میکنم شما از طرف من بدهید. آقا اینا که گفت، اینا انداختنش اون طرف و افتادن به خنده که وصیت کرده که اینا برن جاش فلان بدن و دیگه قصه اصلا تمام شد، کشتنش منتفی شد. خیلی خوب، یه وقت اینم وصیته، اما این وصیت نافذ چی؟ نیست، چون فعل چیه آقا؟ فعل حرام. خب این یه قسم از چه بود؟ خسارت بود که گفتیم حرامه و ربوی نمیشد گرفت. اما یه قسم دیگر هم داره، در صورتی که ناشر اوراق مشارکت پس از احداث پروژه و تمام شدنش متعهد بشد که من تو سر رسید به قیمت کارشناسی برای شمای صاحبان اوراق سهامتون رو میفروشم، میفروشم به شخص ثالث، خب، و پولش رو هم از شخص ثالث میگیرم و به شما تحویل میدم، خب اینجا اگر آمدن و وجه الخساره و بفرمایید خسارت گذاشتن یا دیرکرد گذاشتن، این دیرکرد و وجه خسارت مانعی نداره. چرا؟ باریک الله آقای مبصر، گوش بدی که نمیدی. بله، چون این ده همین دیگه، هر شیش جاشو باید بدی اینجا. خب این خسارت در باب فعله، و چون فعله اشکالی ندارد، فعلش چیست؟ فعلش اینه که این گفته من پول شما را وصول می کنم و به شما می دهم. وصول کردن و دادن چیه؟ فعله. الان تو وصول کردن و دادنش تأخیر کرده، وقتی تو وصول کردن و دادنش تأخیر کرده، شما این فعله، فعل رو میتونید رو تأخیرش خسارت بگیرید. نشه، شما میتوانید خسارت بگیرید چون فعل را تأخیر کرده درش. پس بنابراین این دومی جایز خسارت گرفتن، وجه تأخیر گرفتن، چون فعل را دارد. چی؟ فعل را، تأخیر و خسارت رو فعله. خب بیام سر قسم سوم. قسم سوم در صورتی است که ناشر در پرداخت مبلغ معین سود علل حساب اوراق مشارکت تأخیر می کند. خب گفته این اوراق مشارکت یه سود چه دارد؟ سود تضمینی دارد، علل حساب اینقدر میدم، روزانه، ماهانه، سالانه. خیلی خوب، تو پرداخت سود اوراق مشارکت علل حساب که تضمین کرده که من پرداخت میکنم، در این پرداخت سود تأخیر کرده، ولی خودش به خاطر اینکه اون وقتی که میخواست پولا رو بگیرد یه وجه التزام گذاشته، گفته اگه سود شما هر روز یا هر ماه یا هر سال این درصد، x درصد به صورت علل حساب واریز نشد، من روزی یا ماهی به شما اینقدر چه میدم؟ خسارت میدم. حالا الان این سود علل حساب رو واریز نکرده، حالا میشد خسارت ازش گرفت یا نه؟ فرق میکند یا نه؟
فعل عدم واریز را انجام نداده.
نه، دین نیست. میگه من اینقدر سود میدم علل حساب و نداده، خودش هم گفته اگه ندم این قدم خسارت بدون میدم. خیلی خوب، آفرین. خب این میشه تعهد بر فعل، چون فعلش اینجا فعل دادنه. گفته من این سود علل حساب را سر وقت به شما میدم و اگر سر وقت ندادم اینقدر خسارت میدم هر روز یا هر ماه. خب این تعیین وجه التزام و وجه خسارت است رو فعل دادن. خب بنابراین اشکالی نداره. تعجب کردید؟ بنابراین اشکالی ندارد. خب این بیچاره رو تا حالا کسی سنگر نبرده. داستان اینه، ما این رو فعل میدانیم. وقتی فعل شد گرفتن خسارت بابت فعل اشکالی ندارد. بعض از مراجع بزرگ نجف اشرف دام از الله می فرمایند این سومی گرفتن وجه التزام محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است. یعنی ایشون مرددن آیا این وجه خسارت رو ترک فعله؟ اگه ترک فعل باشه جایزه. یا وجه خسارت رو اداء دینه؟ اگه رو اداء دین رفته باشد، رو دین رفته باشد، میشه ربا و حرام. مردد بین این دوتا هستن. وقتی که مردد بین این دوتا هستن میفرماین احتیاط واجب در ترکشه. بله دیگه. خب این وجه احتیاط ایشون. بعدم میگن این احتیاط قابل رجوع به غیر است. رجوع میتواند بکند به الاعلم و فالاعلم. اگر الاعلم و فالاعلم گفت مانعی ندارد به او رجوع کند و بگیرد. ولی ظاهرن جایی برای محل تردید وجود ندارد. اینجا دینی نیست، اینجا داستان یه تأخیر فعله. گفته من اینقدر میدم و نداده است. وقتی گفته اینقدر میدم و نداده است، ما این را در تأخیر وجه خسارت در مقابل تأخیر در فعل میبینیم. و وقتی چنین بهش نگاه میکنیم که چنینم هست، بنابراین اشکالی ندارد و اینجا میتواند وجه خسارت را دریافت کند. این سه صورتش. صورت چهارم، اگر بانک یا مؤسسه عاملی که عامل در پرداخت است در ضمن قرارداد خودش مثلا عقد اجاره با ناشر شرط کند که ناشر موظف است طبق اعلام بانک یا مؤسسه عامل وجوه لازم را جهت پرداخت سود علل حساب به صاحبان اوراق مشارکت در سررسید مقرر تأمین و در عامل در اختیار عامل پرداخت قرار بدهد. اونی که اوراق پولا را گرفته، او واسطه که پولا را جمع کرده داده به او، با شرط می کند شما سود علل حساب را سر تاریخ باید به من چی؟ به من واسط بدی که من واسطه سر تاریخ سود اینا را براشون واریز کنم. خیلی خوب، اگه این شرط رو کرد موظف است کی؟ موظف است که اون عامل پس از احداث پروژه و فروش آن ثمن را در اختیار عامل یعنی واسط قرار دهد تا آن را به حساب صاحبان اوراق واریز کند، چنان که چنانچه ناشر در تأمین منابع فوق، خب چه سود علل حسابش، چه در پرداخت قیمتش که سررسید میخواد بکند اوراق مشارکت رو، چنانچه ناشر یعنی اونی که پولا رو بهش دادن در تأمین منابع فوق یا واریز آن تأخیر کند، آفرین، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر در انجام عمل مذکور میتواند مؤسسه واسط، او بانکی که واسط است، مبلغ معینی را به عنوان وجه خسارت یا وجه التزام بگد باید به من بانک روزی اینقدر یا ماهی اینقدر در اثر تأخیرت بپردازی. خب این اشکال دارد یا ندارد؟ دارد یا نه؟ ندارد. اتفاقا این مرجع بزرگ نجف دامزلو هم این قسم چهارمو میگن اشکال نداره. توجه فرمودی؟ میگن این اشکال ندارد. چرا؟ چون این تعهد فعله، گفته من براتون میفروشم و وقتی فروختم پول رو به حسابتون میریزم، یا اینقدر سود علل حساب میدم، میدم که بانک این سود علل حساب را بین شما چه کند؟ تقسیم کنه. حالا سر تاریخی که باید سود علل حساب را واریز کند یا سر تاریخی که باید ثمن را واریز کند تأخیر می کند، او شرکت ناشر تأخیر می کند در واریزی به بانک، آیا بانک میتوند اینجا خسارت بگیرد روزانه یا ماهیانه؟ میفرمان بله، مانعی نداره، چون این تأخیر در فعله، گفته من در این تاریخ میدهم، متعهد شده است که توی تاریخ بدن و الان پولا رو برداشته دلار خریده، منتظر دلار چی بشه؟ گرون بشه. طلا خریده، حالا که طلا خریده دلش نمیاد طلا رو بفروشه، چون بوی چی به مشامش خورده؟ بوی گرون شدن طلا به مشامش خورده. الان کف بازار زرگرا اینجور شده است، طلاهای مردم رو بردن بهشون نمیدن. چرا؟ چون بوی چی میاد؟ گرون شدن طلا میاد. میگه حالا دوم ما سه ما این طلا رو نمیدم گرون میشد، گرون شد گرون میفروشم، بعد چی؟ بعد همون پول سابق رو به این میدم. این وسط این مبلغی که گرون شده سو من توش میخورم، بعدم میگم چی؟ ببخشینا یکی برده بود و رفته بود و نمیداد و ما دنبالش بودیم میخواستیم بگیریمشا. از این قصه هایی که چی؟ از این قصه هایی که دول میکنند و میگن و بیان ما ببینین چه آدمی خوبی هستیم، پولی طلا شما را دادیم، شما شیش ماه پیش به ما طلا دادین، اینم پول طلا دون به همون قیمت شیش ماه پیش، خب 6 ماه پیش تا حالا طلا چقدر بالا رفته است؟ این بالا بودشا؟ نه دیگه میخواد بخوره، خودش میخواد بخوره. خب نتیجه چه آقا؟ نتیجه چشمشون که میفتد به این که دارد گرون میشد، دلشون نمیاد بفروشن، میگن حالا بذار تا بعد. این وجه خسارت مال اونه که وقتی ملتزم بشن باید خسارت بدن، اون وجه خسارت اینا را چه میکند؟ باز دارد از عدم فروش، برد بفروشن مال مردم رو بدد. کمن اونایی که مال دارند و نمی فروشند و مال مردم رو می خورند، الا ماشاءالله بهش میگوی مال مردم رو بده، میگه ندارم بده. خب کلی مال دارد ولی بخواد مال مردم رو بدد، باید مالشو چی؟ بفروشه دو بدد. دلش نمیاد بفروشه، واقعا دلش نمیاد. اون وقت آبروشو میداد، حیثیتشو میداد، آبرو پدرشو میداد، آبرو جدشو میداد، فقط به خاطر اینکه مالشو نفروشد یا چندر قاز گرونتر بفروشد. خب و جالبم این است، همون جور که اون روزی که آیه رزق رو برای شما میگفتم، حرام برای هیچ کس چی؟ برکت نمی کند، حلاله که برکت می کند. خب حلال برکت به معنی نمو، ازدیاد، استفاده، بهره برداری بهینه، حلاله که نمو پیدا میکنه. حرام ممکنه 4 رو باد بشد، ولی بعد باد شدنش هم چی؟ میترکه و لذا فایده ندارد آقا. لذا اینا اشتباه فکر میکنه، به خاطر اینکه بانک به خاطر این که عامل این کار رو نکند، ناشر این کار رو نکند، پولا رو قایم نکند، بگد حالا بذار یه زمین باش بخریم، زمین رو گرونتر بفروشیم، سودشو بخوریم، بعدم اصل پول اینا رو میدیم. خب به خاطر این که این کار رو نکنن، بانک واسط میاد یه وجه خسارت میذاره که اگه سر تاریخ ندی، روزانه یا ماهانه باید این مبلغ جریمه میشی، باید خسارت پرداخت کنی. و من عاملم خسارت رو میگیرم که بانکه، و خسارت رو میدم به کیا؟ به صاحبان اوراق. آیا این صحیحه؟ میفرمایند بله. یعنی همون مرجع بزرگوار نجف که مورد قبلی را اشکال فرمودن و می‌فرمایند مورد قبلی احتیاط واجب در ترکش است، این مورد را می‌فرمایند اشکال ندارد و صحیح است، مانعی نداره، میتوند شرکت واسط بانک این قرار را با ناشر اوراق بگذارد. نه اون فرق کرد، اون با این فرق داره، نه اون با این فرق داره. بنابراین اینجا میگن مانعی نداره. پس ما الان این داستان دیر کرد و وجه خسارت یا وجه التزام یا وجه تعدیه را 4 قسمش کردیم برای شما. این 4 قسم، قسم اول رو گفتیم باطله که اون وجه گرفتن وجه خسارت در مقابل چه بود؟ در مقابل دین بود، او باطله. 3 مورد بعدی وجه خسارت در مقابل چه قرار می گرفت؟ فعل قرار می گرفت که فعلی را متعهد شده است انجام بدهد و انجام نداده، می توان که در مقابلش خسارت گرفت. و لذا اینم داستان وجه خسارت یا وجه تأخیر یا وجه التزام یا وجه تعدیه، هر اسمی میخوان روش بگذارید. میشد خسارت گرفت. سه مورد اخیر رو گفتیم بله، مورد اول نه نمیشود. تا اینجا حکم چه بود؟ حکم اوراق مشارکت بود، خدمتتون عرض کردیم. حالا میرسیم کسی که اوراق مشارکت دستشه آیا میتواند هنوز سر رسید نیامده اوراق مشارکت رو به غیر بفروشد؟ یعنی من این ورقه اوراق مشارکت رو دارم، حالا یا با نام است، اسمم و کارت ملیم بالا سرش نوشته شده، یا بدون نام است، یعنی هر که برگ دستش باشه مالکه. حالا آیا منی که این ورقه مشارکت رو خریده ام میتوانم قبل سر رسید این رو به آقای احمدی بفروشم یا نه؟ میشه حکم اوراق مشارکت در بازار ثانوی بورس. آقای احمدی خریدن، میتونن به حاجی هادی بفروشن؟ حاجی هادی میتواند به آقای حسام بفروشد یا نه؟ این انشالله طلب شما جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آیون جلسه مرحوم آیت الله ده کردی را همین الان برگزار